فصل مشترک،
فصل مشترک،
فصل مشترک. به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید تا در فصل مشترک رقم بزنند بقاء نسل اشرف مخلوقات یعنی انسان رو. من فیروزه آدابی هستم
و من فاطمه حسن‌پور
به اتفاق همکارانم در فصل مشترک میزبان شما. فصل مشترک برنامه ویژه حوزه جمعیت و خانواده است با فرصتی برای تبیین و روشنگری حوزه جمعیت که یک ابرمسئله بسیار مهم کشوره.
مثل همیشه برنامه فصل مشترک رو همراهی کنید با شماره پیامکی 30135 به همون پیامک بزنید. با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم در تعامل باشید. همچنین برنامه کاربردی و بی‌نظیر ایران صدا رو فراموش نکنید که در هر موقعیتی میتونید برنامه رو با کیفیت عالی بشنوید، استخراج کنید و ذخیره هم بکنید.
اما موضوع برنامه این هفته فصل مشترک،
بهداشت بلوغ و جوانی جمعیت.
مهمانان این برنامه دکتر کبرا قاسمی مقدم، دکترای مشاوره،
دکتر مارال خسروی، روانشناس سلامت، رواندرمانگر و مدرس دانشگاه،
و دکتر مرجان اخوان امجدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، عضو هیئت رئیسه کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی مامایی ایران و عضو تیم تخصصی کلینیک سلامت جنسی مرکز ناباروری ابن سینا. بله. سلام میکنم به خانم دکتر قاسمی مقدم.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
منم عرض ادب دارم خدمت میهمانان گرانقدر. خانم مقدم لطف بکنید یک رویکرد یک دقیقه از موضوع برنامه در واقع از نظر شما بشنویم.
بله، بلوغ دوره حساسی هست که معمولاً کودکان از دوره کودکی گذاری دارن به سنین بزرگسالی و در این دوره گذار تغییرات در این حال که خیلی سریع هستن ولی با یه چالش هایی همراه هستن که نیاز به کمک و شناخت از طرف بزرگترها، خانواده و نهادهای رسمی مثل آموزش و پرورش داره.
بسیار خوب، در طول برنامه بیشتر در این زمینه گفتگو خواهیم کرد.
و اما از نظر خانم دکتر اخوان امجدی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح پاییزی همگی به خیر باشه. خب به بلوغ یکی از مهمترین و حساسترین مراحل زندگی هستش و میتونه با تغییرات جسمی، روانی، اجتماعی و رفتاری فرد همراه باشه که از دوران کودکی این رو به بزرگسالی برسونه و بسیار حائز اهمیت هست، چرا که ما با ارتقا دادن سلامت دوران بلوغ میتونیم کمک بکنیم به اینکه جامعه‌ای داشته باشیم که تولید مثل سالم‌تری داشته باشه، نشاط اجتماعی بالاتری داشته باشه و از این طریق بتونیم به جمعیتی سالم دست بیابیم.
بسیار عالی. خانم دکتر مارال خسروی که دچار کسالتی شدن و نتونستن در کنار ما باشن در استودیو که براشون آرزوی سلامت داریم، هم به صورت تلفنی با ما همراهند. خانم دکتر خسروی خدمتون سلام عرض میکنم.
من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بقیه مهمانان گرامی. امیدوارم بتونیم با برنامه خوبی در خدمتون باشیم.
انشاءالله.
بلوغ یک دوره بسیار بسیار حساسی هست که چنانچه بهداشت بلوغ رعایت بشه، یعنی اون اصولی که منجر به ارتقای سلامت جسمانی و روانی میشه، ما از نگاه روانشناسانه میگیم که در واقع یک خودپنداره درستی میتونه در فرد تشکیل بشه و اگر پروسه بلوغ به درستی و آگاهانه و با دانشتهی بشه میتونه یک پروسه بسیار نشاط‌آور و لذت بخش برای نوجوان در نظر گرفته بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. خانم دکتر اخوان، از منظر پزشکی بهداشت بلوغ چه تعریفی داره؟
بهداشت بلوغ یعنی این که ما بتونیم با توجه به تغییرات جسمی، روانی، رفتاری و اجتماعی که اون کودک ما داره پیدا میکنه که از اون گذار بگذره به مرحله بزرگسالی برسه، ما بتونیم اون تغییرات رو باهاش آشنا باشیم، بدونیم که چطور باید اون فرد رو، نوجوانمون رو، با تغییراتش به درستی آشنا بکنیم و با توجه به مراحل گزارش بتونیم آموزش های درست رو بهشون بدیم، که البته در مبحث آموزش باز بحث باز میشه که هم خانواده مطرح میشه، هم نظام آموزشی و هم نظام سلامت، که این مرحله گذار در دختران از سن 8 تا 13 سالگی هستش که در پسران هم حدود 9 تا 14 سالگی هست که در اینجا صفات ثانویه جنسیشون خودش رو نشون میده و توانایی تولید مثل پیدا میکنن و یه سری عواملی میتونه تاثیرگذار باشه روی این شروع بلوغشون، که خیلی از نگرانی های برخی از والدین هستش که آیا بلوغ فرزند ما داره در زمان مؤثری صورت میگیره. طبق کتب جدیدی که داریم گفتن در دختران سفید پوست زیر 7 سال شروع بلوغ میشه، شروع زودرس، و در دختران سیاه پوست زیر 6 سال هستش. عواملی که میتونه تاثیر بذاره ژنتیک خود فرد هستش، سلامت عمومیش، منطقه جغرافیایی که زندگی میکنه و برخی از موارد مثل ناسازگاری هایی که تو خانواده وجود داشته باشه، استرس هایی که ممکنه در درون خانه یا استرس های مالی که وجود داشته باشه ممکنه زمان این بلوغ رو جلوتر بندازه. و اما بسیار حائز اهمیت هستش که ما بتونیم این بهداشت بلوغ رو، یعنی سلامت دوران بلوغ رو، با آموزشی که درست میدیم تضمین بکنیم.
خیلی متشکرم. خانم آدابی عزیز، خانم مقدم بزرگوار دکترای مشاوره هستن.
بله.
حتما تجربیات خوبی در این حوزه دارن و میتونن که مثمر ثمر باشن با راهنماییاشون در این خصوص که چقدر عوامل روانی و عوامل اجتماعی، آموزش‌های خانوادگی میتونه در واقع این بلوغ مؤثر باشه که بلوغ زودرس پیش نیاد، یا پیامدهایی که ممکنه بر اثر آسیب‌هایی که در این دوران به فرد وارد میشه بتونیم ازش پیشگیری بکنیم.
نکته بسیار خوبی رو شما اشاره فرمودید. نکته‌ای که الان در حال حاضر وجود داره و تفاوتش با سالهای قبل اینه که سالهای قبل همه دنبال این بودن که یه آموزشی به بچه‌ها بدن و بچه‌ها بی اطلاع نباشن.
بله.
ولی متاسفانه الان به خاطر اینکه کانال‌ها و مسیرهای زیادی هست و یه اطلاعاتی بچه‌ها می‌گیرن که گاهن شاید درست نیست، شاید مناسب نیست، الان پس ما یک مقدار مشکل مضاعف داریم. یعنی هم باید اطلاعات و هم باید اطلاعات گسسته‌ای که از منابع مختلف بچه‌ها دریافت می‌کنن رو کنترل بکنیم، تصحیح بکنیم. و این دقیقاً برمیگرده به این که خانواده‌ها باید در این زمان در حقیقت نقششون رو درست ایفا بکنن، فکر نکنن بچه‌ها خوب اطلاعات زیادی دارن، نه، اطلاعات درست رو و کامل رو خود خانواده و آموزش پرورش میتونه اینها رو در اختیار بچه‌ها بگذاره که بچه‌ها بمباران اطلاعاتی از مسیرهای نادرست نشن. نکته دیگه‌ای که همکار عزیزمون فرمودند در مورد بلوغ زودرس و دیررس، که هر دوی این مشکلاتی داره. بلوغ زودرس مشکلش اینه که چون بچه‌ها در سنین نوجوانی خیلی گرایش به گروه همسالان دارن، اگر کودک زودتر از موعد به بلوغ رسیده باشه استراب بیشتری رو تجربه میکنه، چون متوجه میشه که هم گروهی های اون، هم کلاسی های اون در حقیقت این بلوغ رو تجربه نکردن و یه مقدار مضطرب‌تر میشه. اینها کانالاییه که ما باید به عنوان خانواده، به عنوان برحال مسئولین بهداشت در مدارس بهشون توجه کنیم و به این بچه ها کمک کنیم.
همه این مواردی که میفرمایید به خصوص بهداشت در مدارس به آینده بچه ها و به جوانی جمعیت و فرزندآوری مرتبط میشه. در حقیقت ما داریم پایه‌ریزی میکنیم برای اینکه انشالله جمعیت جوانی داشته باشیم، از جمعیت سالمندی دور باشیم، با توجه به اینکه خب پنجره جمعیت کشورمون خانم حسن‌پور فکر کنم 10-12 سال دیگه بیشتر فرصت نداره و ما باید 10 سال دیگه باید برای این کار تلاش بکنیم. اما از خانم خسروی به عنوان یک روانشناس سلامت بپرسیم که نقش بهداشت بلوغ در دستیابی به جمعیت سالم و رشد جوانی جمعیت چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
ببینید واقعیت این هست که ما وقتی راجع به بهداشت بلوغ صحبت میکنیم در واقع راجع به یک رویکرد پیشگیرانه صحبت میکنیم، یعنی ما باید بهداشت بلوغ رو هم خودمون، هم به اولیا و هم به دانش آموزا و به نوجوانا یاد بدیم برای اینکه پیشگیری بکنیم از یه سری اتفاقاتی که ممکنه در آینده بیفته که ناخوشایند باشه. مثل چی؟ مثل اینکه زمانی که نوجوان احساس خوبی نسبت به خودش و پدیده بلوغ نداشته باشه، اطلاعات کامل صحیح و درستی نداشته باشه، در واقع آموزش جنسی درستی ندیده باشه، این میتونه روی خودپنداره اون فرد تأثیر بذاره. مثلا شما فرض بفرمایید که یک دختری که با در واقع پدیده قاعدگی یا عادت مواجه میشه، اگر آمادگی نداشته باشه برای این موضوع ممکنه خیلی روش تأثیرات بدی بذاره، از لحاظ اعتماد به نفس، از لحاظ عزت نفس، حتی نسبت به جنسیت خودش احساس بدی پیدا بکنه. یعنی اون عزت نفس و اون خودپنداره که داره در این فرد شکل میگیره نسبت به اینکه اگر تو داری این مفهوم رو یا این پدیده کاملاً طبیعی رو تجربه میکنی ممکن احساس بدی نسبت به خودش پیدا بکنه و این که روی جنسیتش از لحاظ روانی تأثیر بدی بذاره ممکنه که این دختر خانم بعد هم مقاومت داشته باشه نسبت به این که بخواد نقش مادری رو در جامعه تجربه بکنه و مقاومت داشته باشه نسبت به فرزندآوری. پس ما میبینیم که بهداشت بلوغ از کجا شروع میشه و میتونه چه پیامدهایی رو برای ما داشته باشه و نکته مهم در این بخشیه اینو که ما از قبل از سنین نوجوانی فرزندانمون رو آشنا کنیم با تغییراتی که ممکنه در جسمشون و در روانشون، در عواطفشون تجربه بکنن. چند تا نکته خیلی خیلی مهم اینجا وجود داره. با توجه به اینکه الان سرعت رشد تکنولوژی خیلی زیاده و بچه‌ها با یک جستجوی کوچیک در فضای مجازی میتونن به اطلاعات خیلی زیاد دست پیدا کنن، پس اگر میان و از ما سوالی میپرسن چند تا نکته رو باید رعایت کنیم. یکی اینکه قطعا به بچه‌هامون دروغ نگیم. دو اینکه در دادن اطلاعات به بچه‌ها متناسب با سن اونها عمل بکنیم، یعنی نه اونقدر زیاد اطلاعات بدیم که بچه‌ها دچار بمباران اطلاعات بشن و نه اونقدر کم اطلاعات بدیم که بچه‌ها باز هم بخوام برن و سرچ بکنن. و نکته بعدی این ما باید حتما سوال بچه رو با سوال پاسخ بدیم. چرا؟ برای اینکه باید ببینیم که کودک ما یا نوجوان ما اصلا در چه حدی اطلاعات داره و ما باید در چه سطحی به اون اطلاعات بدیم. پس اون چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره آموزش پرورش وزارت بهداشت، این دو نهاد در واقع متولی این امر هستن برای اینکه ما بتونیم در آینده جمعیت جوان کشور رو در یک حالت استاندارد و مطلوبی نگه داریم.
بسیار خوب. مادوی، دوستی به نام پریسا از تهران پارس برام پیامک زدن. دختر 14 ساله‌ای دارند که مدام گوشه‌گیری میکنه، توی تغذیهش بسیار حساسیت نشون میده و ساعت‌های طولانی رو به گفته مادرشون در فضای مجازی با گوشی موبایل مشغوله. مادر میپرسه که نگران سلامتیشه، به خصوص که در دوره سنی خاصی قرار داره و نمیدونه که چطور باید باهاش ارتباط برقرار کنه. در این خصوص فکر میکنم که خانم دکتر امجدی بزرگوار میتونن ما رو راهنمایی بکنن. نشانه هایی که این دوست عزیزمون میفرمایند
نگران آینده شونن، درسته؟
بله، که در این دوران چه سوال هایی ممکنه توی ذهنش باشه که نتونسته ارتباط رو با مادر برقرار کنه و تو فضای اینترنتی دنبال پاسخاش میگرده.
ببینید، خانواده اولین مدرسه هر کودکی هست و پناهگاه اون کودک و اون نوجوان محسوب میشه. یعنی ما باید والدین آگاهی رو داشته باشیم تا بتونه به دور از قضاوت و بدون این که بتونه ترس در اون بچه ایجاد بکنه، بتونه در مورد صحبت در مورد بلوغ باهاش صحبت بکنه و اون پناهگاه و مکان امن رو براش ایجاد بکنه که اون کودک یا اون نوجوان بتونه بیاد سوالاتش رو از مادر و پدر بپرسه. و این برمیگرده به سبک والدی هر خانواده و فرهنگی که هر خانواده داره. باید اون شرمها و اون تابوهای فرهنگی برداشته بشه، چون بچه‌ای که سوال نمیپرسه، به خصوص در حوزه سنیال زیر 9 سال متفاوت، 9 تا 12 سال وقتی سوالش رو نمیپرسه، یعنی که از یک منبع اطلاعاتی دیگه داره پاسخاشو میگیره.
بله.
پس اینجا من والد باید حواسم باشه که کجای ارتباط من گپ پیدا کرده که من نتونستم اون صمیمیت رو، اون نقطه امن رو برای بچه ایجاد بکنم که مجبور شده بره و از منابع دیگه اطلاعات بگیره. و همونطور که خانم دکترم فرمودن، اینها در این سن بازه زمانی خیلی به همسالان توجه دارن و ممکنه یه سری اطلاعات رو از اونجا بگیرن و هر کدوم در هر خانواده متفاوتی پرورش پیدا کردن. و اینکه ما اطلاعات نادرست فرزندمون از هر منبعی بخواد دریافت بکنه، بسیار آسیب زننده مخرب خواهد بود. پس به عنوان پیشگیری ما باید به عنوان والد کمک کنیم. نه تنها والد، اینجا خانواده هست، نظام آموزشی هست و من در کنار صحبت‌های دوستان نظام سلامت رو هم اضافه میکنم.
بله.
به صورت سر از یک مثلث که ما باید خانواده‌ای داشته باشیم که اون خانواده بتونه اون محیط امن رو ایجاد کنه. مدرسه باید بتونه اون مطالب آموزشی رو درست ارائه بده. و این ببینید، وقتی ما میگیم میخوایم آموزش بدیم، اگر به والدین بخوایم آموزش بدیم، خب راحته، ممکنه که والدین بیان و یه آموزشی رو بگیرن. اما وقتی بحث از مدرسه میشه، حتی شما حوزه دبستان رو بخواید در نظر بگیرید، ما زیر 10 سال داریم تو دبستان و 10 تا 12 سال داریم و اون نوع تفکری که و دیدگاهی که بچه تحصیل داره با زیر 10 سال متفاوت هستش. نباید آموزش ها رو برای بچه ها در کنار هم بذاره. یعنی حتی اگه قراره که آموزشی براش تهیه بکنه، باید بر اساس سن باشه و اینجا حتما باید فردی باشه که تخصص داشته باشه در این زمینه بخواد اون اطلاعات درست رو بده. و نظام سلامت هم که اشاره کردم، که بتونه نظام سلامت یه خدمات مشاوره‌ای رو در بعضی از مکان‌ها داشته باشه.
بله.
که در برای نوجوان در دسترس باشه و بتونه اونو حمایت بکنه.
میون صحبتتون در حقیقت این تعامل بین گروه های مختلف و سازمان های مختلف میتونه راهگشا باشه. مثلا نظام سلامت به نظام آموزشی کشور پیشنهاد بده، پیشنهاد مطالب درسی بده، پیشنهاد راهکارهای مختلف بده، که بعضی از خانواده ها، خان دکتر اخوان، نگند که نه، ما به فرزندمون نمیگیم. حالا شنیدیم دیگه، نگیم، نشنیدیم، روش باز میشه، بذار تا زمانش. اتفاقا از قبل بعد آگاهی به بچه داده بشه.
نکته هم اینجا وجود داره. ببینید، اگه قرار باشه که حالا نظام سلامت پیشنهادی رو بده و اگه قرار باشه که آموزش پرورش هم بخواد مداخله بکنه، فکر میکنم که بتونن تعامل خوبی داشته باشن که نظام سلامت افراد متخصص درستی رو بهشون معرفی بکنه که از افراد خاص استفاده بشه. و توی نظام آموزشی هم به این صورت باشه که اگر میخواد محتوای ارائه بده، محتواها بر حسب سن باشه به اون کودک. و یک نکته مهم که وجود داره، ببینید، این اطلاعاتی که داده میشه حتما اون پکیج و محتوایی که داره از طرف آموزش پرورش داده میشه باید به صلاح دید اون خانواده برسه، چون ببینید یه چیزی فرای کتب آموزشی هست، شاید اینا نتونن بیارن در کتب آموزشی بگنجونن، اما در کنار کتب آموزشی میتونن یک برنامه‌ای بذارن، کارگاهی بذارن که اختیاری افراد شرکت بکنن، با این میتونن شروع بکنن، شاید اون تابوها بهتر شکسته بشه.
بله.
چند تا از خانواده‌ها برن ببینن اتفاقی برای بچه‌شون نمیفته و حتی فیدبک مثبت هم گرفتن، میتونه تاثیرگذار باشه برای ادامه این مسیر.
بله.
پس والدین حتما محتوا رو از قبل ببینن و اجازه والدین رو داشته باشیم و بعد اون اطلاعات رو توسط تیم تخصصی بتونیم به کودکان یا نوجوانانمون بدیم، چون واقعا اگر ما بهداشت بلوغ رو جدی نگیریم با توجه به دیدگاهی که الان کشور داره و رو به فرزند آوری و جوانی جمعیت هست، با جدی نگرفتن بهداشت بلوغ هم ما باروری جمعیتمون کاهش پیدا میکنه، هم مشکلات بارداریمون اضافه میشه، هم پشمنده اون هزینه های درمانیمون هم حتی اضافه خواهد
دیگه نمیتونیم
شد.
از این شعار پیروی کنیم که پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمانه. دیگه نمیتونیم از این شعار پیروی کنیم. خب اجازه بدین خانم حسن‌پور نظر خانم دکتر مقدم رو هم بشنویم در همین زمینه، ببینیم که واقعا این پایه‌های بهداشت بلوغ از لحاظ فرهنگ سازی در قالب آموزش و فرهنگ سازی چقدر میتونه توی خانواده‌ها تأثیر داشته باشه و راهکارها رو ارائه بدین خانم دکتر مقدم.
قبل از این که بریم وارد بحث جدید بشیم، یه نکته‌ای در مورد اون پیامکی که زده بود داشتم و اشاره نشد در این زمینه، بحث پذیرش جنسیت در نوجوانه. ببینید نکته‌ای که متأسفانه در فضای مجازی و جاهای دیگه داره گاهن به صورت‌های غیر مستقیم توضیح داده میشه اینه که گاهن می‌بینید افراد در نوجوانی یا جوانی با جنسیت خودشون مشکل پیدا میکنن و اگر ما در دوره بلوغ بتونیم یه خودپنداره‌ای از جنسیت فرد رو در خودش ایجاد کنیم که به عنوان دختر دخترانگی خودش، زنانگی خودش رو بپذیره، به عنوان پسر جنسیت مردانه خودش رو بپذیره، این در مسیر رشد جمعیت هم به ما کمک میکنه. آسیبای ضمنی که در همینجا وجود داره نالان بودن بعضی از والدین از مادر بودنشون یا پدر بودنشونه که ما زحمت زیاد کشیدیم، ما سختی زیاد کشیدیم و اینها پیامدهایی داره که خیلی وقتها مادران و پدران نسبت به اون آگاهی ندارن. به اضافه اختلالای مختلفی که به هر حال در دوران نوجوانی باید به اینها توجه کرد، مشکلاتی که در دوران نوجوانی پیش میاد از طریق فضای مجازی، همسالان، فامیلها، بستگان که امکان داره در پذیرش جنسیت هر فرد دچار اختلالاتی بکنه اون فرد رو.
بسیار خوب.
مادابی، یکی از دوستان هم پدر دختر دبیرستانی هستن، آقای سراج از کرج برامون پیامک زدن و این به این موضوع هم اشاره کردن دقیقاً که الان ما 16 میلیون دانش آموز در سطح کشور داریم.
بله.
و من به عنوان پدر یک دانش آموز دختر دبیرستانی این توقع رو از آموزش و پرورش دارم که مسائل جنسی و بلوغ جنسی دخترم رو در مدرسه بهش آموزش بدن. در این خصوص از راهنمایی خانم دکتر خسروی عزیز بهره مند بشیم. خانم خسروی، از نظر شما چقدر نهادهای آموزشی ما میتونن نقش مثمر ثمری در حفظ سلامت دوران بلوغ جوانان کشورمون داشته باشن؟
خواهش میکنم. ببینید توی پیش دبستان تا سوم بحث تربیت جنسی رو داریم، در دوره دوم یعنی از کلاس چهارم تا ششم ما آموزش جنسی رو داریم. قبل از اینکه ما دانش آموزان رو وارد این فضای آموزشی بکنیم، ابتدا باید اولیا رو با خودمون همسو بکنیم و ابتدا باید اولیا متوجه بشن که ما اصلا چه محتوایی رو قراره به دانش آموزان آموزش بدیم تا بتونن با ما همسو باشن، چون اگر این همسویی اتفاق بیفته ما به نقطه خوبی خواهیم رسید، چون خیلی از والدین به دلیل همونطوری که همکارم اشاره کردم به دلیل باورهای غلط و نادرستی که دارن، به دلیل تابوهایی که دارن، خیلی اوقات این مسائل رو نسبت به فرزندانشون انکار میکنن یا کتمان میکنن، در حالی که واقعیت امروز جامعه ما اینه که اگر فرزندان اون ارتباط صمیمانه و رابطه خوب رو با والدین نداشته باشن، رابطه مبتنی بر صمیمیت، عشق و احترام رو نداشته باشن، نوجوان به راحتی وارد این فضا میشه که خب من اصلا چرا سوالاتمو از والدینم بپرسم، از دوستانم میپرسم. یا امروزه من شاهد این هستم که نوجوان سریع اشاره میکنه که خب من با گوش مصنوعی راجع به این موضوع صحبت میکنم.
خانم دکتر همینجا یه پیامک مطرح کنم. خانم ابهری از کرج نوشتن که من الان در مرز 60 سالگی هستم، اما یادم میاد به دوران بلوغ خودم که مادرم فرزند طلاق بود. شما دارین به مهر و محبت اشاره میکنین، به هیچ عنوان نمیدونست که چطور با فرزندش ارتباط برقرار بکنه و من اولین بار که در حقیقت دوران بلوغم رو میخواستم طی بکنم ترسیدم، فکرم یک اتفاق بدی برای من افتاده. یعنی این خاطره از اون زمان تا سن 60 سالگی در ذهن این خانم ابهری باقی مونده. واقعا نقش خانواده ها در این وسط و نقش آگاهیشون و آگاهی دادنشون به فرزندانشون بسیار مهمه.
دقیقاً همینطوره. پس ما اول باید والدین رو آگاه کنیم و با خودمون همراه کنیم و بپذیریم که پدیده بلوغ چه از لحاظ جسمی و روانی کاملاً یک پدیده طبیعی است در سراسر دنیا. از زمانی که خلقت بشر آغاز شده پدیده بلوغ هم بوده و ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم و کتمانش بکنیم. پس راه درستش اینه که به رسمیت بشناسیمش و آگاهی بخشی بدیم نسبت به والدین در این زمینه. نکته بعدی که من میخوام اینجا از فرصت استفاده کنم و اشاره کنم،
بله،
وزارت ورزش هست. ببینید یه نکته خیلی مهم راجع به نوجوانان این هست که نوجوان باید ورزش کنه، یعنی نه فقط ورزش که در حد دو تا زنگی که آموزش پرورش بهش اختصاص داده، یک رشته ورزشی رو به طور جدی باید دنبال بکنه.
بله.
چون هورمون نوروترانسمیتر دوپامین سروتونین ترشح پیدا میکنه و این در واقع عصبهای رسانه‌ای شادی آور هستن، نشاط بخش هستن و نکته مهمتر اینه که از بلوغ زودرس جلوگیری میکنن، مخصوصا برای نوجوانانی که درونگرا میشن و دوست دارن که فقط به گوشی موبایل پناه ببرن. ورزش‌های دست جمعی و گروهی رو به شدت توصیه میکنیم.
یعنی با یک تیر چند نشان، هم تناسب اندامه، هم سلامت بدن و جسمشونه، هم این که ترشح هورمون سروتونین برای نشاط و شادابیشون.
دقیقاً. و
با یک تیر سه نشان
لازم بلوغ زودرس رو، برای اینکه خود اضافه وزنی که ما امروز در نوجوانان داریم به دلیل بازی‌های کامپیوتری و
بازی‌های
خود این اضافه وزن باعث بلوغ زودرس میشه. پس
دقیقاً
اون طرف ما میتونیم و این لازمش اینه که در واقع مسئولین و دولت یک بستر مناسبی رو در زمینه ورزش توی سرای محله ها، ببخشید من به خاطر کسالتی که دارم یه مثلا نفس کم میارم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، ما مزاحمتون زیاد نمیشیم. خانم دکتر استفاده کردیم از صحبت های ارزشمندتون. انشالله که به زودی بهتر بشید و شما رو در استودیو در کنار خودمون ببینیم. با شما خداحافظی میکنیم. بریم سراغ خانم قاسمی و خانم امجدی.
بله، خانم امجدی بزرگوار، از اون جهت که طبق آخرین آماری که بهمون رسیده حدود 25% از جمعیت 85 میلیون نفریمون زیر 15 سال هستن و 22%شون بین 15 تا 29 ساله هستن، برای حفظ سلامت این قشر مهم در کشورمون چه نکاتی از نظر جسمی اهمیت داره؟ بخش روانیش هم میسپاریم به خانم دکتر مقدم.
بله، آموزش بخش اصلی ماجرا هستش و از اونجا که بلوغ نقطه آغاز چرخه تولید مثل هست، بهداشت بلوغ درست میتونه دروازه ورود به زندگی سالم برای آینده و حتی بعد سالمندی سالم باشه. بعد باید بهداشت قاعدگی رو براشون درست بگیم، خوشایندسازی قاعدگی براشون داشته باشیم، برای دخترانمون که بگیم ترسناک نیستش، باهاش صحبت کنیم، در مورد تغییرات فیزیکی بدنش از قبل باهاش صحبت بکنیم و بهش بگیم فرصت مناسبیه برای خود مراقبتیش و بیماری‌های منتقله جنسی رو بهش بگیم چه مواردی هستن و بهش بگیم که چطور باید از خودش مراقبت بکنه. برای ماهینگیش یک کیفای مخصوصی از قبل ما طراحی بکنیم، چیزایی که لازم هست درش بذاریم، در داخل خود خانواده یک اگر خودش اجازه داد یک شروع بلوغش رو برای جشن کوچیکی بگیریم. البته در اینجا حریم خصوصی رو باید بهش آموزش بدیم که این خوشایندسازیه به فراتر از خانواده و متاسفانه گهگاه میشنوم که جشن‌هایی گرفته میشه که دوستان هستن، این جشن‌ها اگه بخواد برگزار بشه اون وقت دیگه ما حریم خصوصی رو نمیتونیم بهش یاد بدیم،
مثلا جهت فکرشون تغییر میکنه.
بله، توی همین زمینه لباسای تنگ و غیر نخی نپوشن و پتاشون هر 4 تا 6 ساعت بخوان عوض کنن، شستشو حتما داشته باشن، حمام داشته باشن، ورزش سبک داشته باشن و در خصوصی اگر مشکلی پیدا کردن خود درمانی نکنن، به خصوص در زمان دردشون حتما از پزشک یا ماماشون کمک بگیرن و بر اساس راهنمایی اونها بتونن از حالا کمپرسای گرم یا مسکن ها بخوان استفاده بکنن و تغذیه سالم داشته باشن و مایعات کافی استفاده کنن. در اون قسمتی که من تأکید کردم روی بیماری های منتقله جنسی، حتما اینجا به کودکانمون، به نوجوانانمون مهارت نگفتن رو بیاموزیم، بهش یاد بدیم که در چه مکانهایی، در چه مواقعی ممکنه در معرض خطر قرار بگیره، خطرها رو بشناسه و این مهارت رو داشته باشه با گفتارش، با زبان بدنش، با نگاهش پافشاری کنه و روی نش بمونه و بدونه که حمایت میشه، نه اینکه از دوستانش پر میشه. این امید داشتن جامعه سالم
ان شاء الله. این خوشایندسازی حتما همونطور که شما فرمودین باید در حریم خانه باشه.
بله.
فراتر از حریم خصوصی نباشه.
بله.
خب نظر خانم دکتر قاسمی مقدم رو هم بشنویم، نظر پایانیشون رو.
بله.
به خصوص ما تاکیدمون روی جوانی جمعیت هست، میخوایم ببینیم این بهداشت بلوغ چقدر